به نام خداوند عیسی مسیح.
نشانه های آخر زمان. بخش دوم، علم رسولان از زمانهای آخر.
در ابتدا یک توضیح کوتاه در خصوص علم رسولان خداوند عیسی مسیح از وضعیت دنیا در زمانهای آخر باید بدهم که با نبوت و پیشگویی از آینده کمی متفاوت است. این سخن پولس رسول را به یاد داشته باشید که می‌فرماید رسولان وکلای اسرار خداوند می‌باشند.
به آیه دقت کنید.
هر کس ما را چون خدام مسیح و وکلای اسرار خدا بشمارد. یعنی رسولان خدا از اسراری خبر دارند که در هیچ کتابت و روایتی نیامده. علاوه بر این دسته از سخنان رسولان که جنبه علم و آگاهی دارد، در برخی از کتب و صحف عهد عتیق نیز اشاراتی به زمان آخر شده. باید این را نیز متوجه باشید که هر کجا گفته شده زمان آخر، به منزله آخرین روزهای روز ششم از خلقت نیست، بلکه در خیلی از مواقع به پایان یک برهه و شرایط خاصی از تاریخ اشاره می کند. مثلا وقتی اشعیای نبی می فرماید
به آیه دقت کنید،
لیکن برای او که در تنگی می بود تاریکی نخواهد شد. در زمان پیشین زمین زبولون و زمین نفتالی را ذلیل ساخت، اما در زمان آخر آن را به راه دریا به آن طرف اردن در جلیل امتها محترم خواهد گردانید. در حقیقت منظور به پایان رسیدن انتظار برای آمدن منجی و تولد خداوند عیسی مسیح می باشد، نه زمان آخر از روز ششم. در نامه‌های رسولان خداوند عیسی مسیح در عهد جدید نیز در خصوص وضعیت مردم در زمان‌های آخر روایاتی شده که بسیاری آنها را نبوت‌های آخرالزمانی می‌دانند که این برداشت نیز صحیح نمی‌باشد. مثلا به این دو سخن از پتروس و پولس که از رسولان خداوند عیسی مسیح هستند توجه کنید. پتروس در نامه اول خود می‌فرماید
به آیه دقت کنید،
زیرا می‌دانید که خریده شده اید از سیرت باطلی که از پدران خود یافته اید، نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا، بلکه به خون گرانبها چون خون بره بی عیب و بی داغ، یعنی خون مسیح، که پیش از بنیاد عالم معین شد لیکن در زمان آخر برای شما ظاهر گردید. این زمان آخری که پتروس به آن اشاره می کند دارای فعل حال حاضر است، لذا ربطی به آینده جهان ندارد. او به فدیه خون خداوند عیسی مسیح که چگونه گناه را از جهان برداشت اشاره می کند که فهم آن پس از مرگ و قیام مسیح در انتها مکشوف گردید. پولس رسول نیز در نامه دوم خود به تیموتائوس از زاویه دیگر از آینده دنیا در زمانهای آخر می گوید.
به آیه دقت کنید،
اما این را بدان که در ایام آخر زمانهای سخت پدید خواهد آمد، زیرا که مردمان خودپرست خواهند بود و طماع و لافزن و متکبر و بدگو و نامطیع والدین و ناسپاس و ناپاک و بی الفت و کین دل و غیبتگو و ناپرهیز و بی مروت و متنفر از نیکویی و خیانتکار و تند مزاج و مغرور که عشرت را بیشتر از خدا دوست می دارند، که صورت دینداری دارند لیکن قوت آن را انکار می کنند. از ایشان اعراض نما زیرا که از اینها هستند آنانی که به حیله داخل خانه ها گشته زنان کم عقل را اسیر می کنند که بار گناهان را می کشند و به انواع شهوات ربوده می شوند و دائما تعلیم می گیرند لیکن هرگز به معرفت راستی نمی توانند رسید. و همچنان که یننویس و یمبریس با موسا مقاومت کردند، ایشان نیز با راستی مقاومت می کنند که مردم فاسد العقل و مردود از ایمانند، لیکن بیشتر ترقی نخواهند کرد زیرا که حماقت ایشان بر جمیع مردم واضح خواهد شد، چنان که حماقت آنها نیز شد. وقتی به این قبیل سخنان نگاه می کنید، با اینکه از عبارات زمانهای آخر یاد شده، اما نمی توان گفت که این یک نبوت از زمانهای آخر است. نبوت از اتفاق و واقعی خاص در آینده خبر می دهد، نه یک امری بدیهی و آشکار در هر مقطعی. این که مردم در زمانهای آخر، خودپرست و طماع و لافزن و متکبر و بدگو و نامطیع والدین و ناسپاس و ناپاک و بی الفت و کین دل و غیبتگو و ناپرهیز و بی مروت و متنفر از نیکویی و خیانتکار و تند مزاج و مغرور می باشند به هیچ وجه امری بدیهی و خاص نیست. فقط کافی است تاریخ چند هزار ساله بشر را بخوانید. مردم هر سرزمینی در هر دوره‌ای این گونه بودند. اساساً این ریشه گناه در نسل آدم است که هر کسی را با انواع بدی‌ها آلوده می‌کند. اگر این را به عنوان نشانه آخرالزمانی بپندارید، پس زمانی که مسیحیان را در سده‌های اول مسیحیت مصلوب می‌کردند و یا جلوی شیران درنده می‌انداختند و یا شکم زنان باردار را پاره می‌نمودند و وقایع هولناک دیگری که در طول تاریخ بر مسیحیان گذشت را بخواهید تصور کنید، هر یک از آن دوره‌ها می‌بایست برای مردم آن دوران یک آخرالزمان بوده باشد. اگر در دوره جنایات هولناک واتیکان بر ضد مسیحیان که با بدترین آلات شکنجه مسیحیان را سلاخی و به شهادت می‌رساندند و یا به بهانه ارتداد مخالفان خود را در آتش می‌سوزاندند توجه کنید، می‌بایست برای آنان نیز آخرالزمان بوده باشد. هر دوره‌ای از تاریخ بشری وضعیت به همین گونه اسفناک بوده. در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم و کشتارهای هولناکی که در آن عصر صورت گرفت و بسیاری وحشیانه کشته شده و یا در کوره‌های آدمسوزی سوزانده شدند، میبایست برای مردم آن عصر نیز آخرالزمان بوده باشد. وقایع هولناک و کشتارهای وحشیانه‌ای که دهه‌ها در خاورمیانه و آفریقا و جای جای کره زمین از سوی گروه‌های تندروی مذهبی شکل می‌گیرد، آیا برای مردم تحت جفا و گرفتار آن وضعیت و سکوت‌های جهانی هولناک و آخرالزمانی نیست؟ هر دوره‌ای برای مردم آن عصر و شرایطش به منزله آخرالزمان بوده است. در همه این دوره‌ها شاهد خودپرستی، طمع، بی‌الفتی، سخت‌دلی، بی‌مروّتی، تنفر، غرور، جنایت و مانند اینها هستیم. این همیشه بوده. منظور رسولان از این سخنان و مانند اینها ارائه یک وضعیت خاص در آخرالزمان نیست، بلکه تأکید بر این که در آخرالزمان نیز این مسائل همچنان خواهد بود. پس چرا این سخنان را گفتند؟ آیا می توانید روزی را که به مسیح ایمان آوردید به یاد بیاورید؟ چقدر دنیا برایتان زیبا شده بود؟ چقدر همگان را دوست می داشتید و فکر می کردید دیگر همه چیز نیکو و در محبت خواهد بود و به دیگران عشق می ورزیدید؟ اما چه شد؟ پس از مدتی چه بر تفکرات شما گذشت؟ دنیا روی حقیقیش را به شما مجدداً نشان داد. قطعاً همه به این حقیقت شهادت خواهید داد که هر چقدر محبت و گذشت نمودید جوابی معکوس از دنیا گرفتید، تحقیر شدید، توهین شنیدید، بر شما جفا وارد شد و بلاهای بیشمار دیگر که بر سرتان آوردند و روحتان را آزار دادند. آیا این گونه برخورد دنیا را پیشتر خداوند عیسی مسیح به ما نگفته بود؟ تمام دنیا در گناه و شرارت خوابیده. رسولان خداوند از وضعیت مردم دنیا در آخر الزمان اخبار نمودند تا در عین اینکه مانند کبوتر ساده دل می باشید ولی همچون مار هوشیار نیز بمانید، از این روی کتاب انتها مردم دنیا این گونه با شما خواهند بود. این گونه سخنان رسولان مسیح نبوت و پیشگویی از آخر الزمان نیست، بلکه یک هشدار برای گله خداوند است که فریب وعده‌های خام و این پندار که دنیا روی به بهبودی خواهد رفت را نخورند. یهودا در خصوص این گونه از سخنان رسولان مسیح می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
اما شما ای حبیبان به خاطر آورید آن سخنانی که رسولان خداوند ما عیسی مسیح پیش گفتند، چون به شما خبر دادند که در زمان آخر مستهزئین خواهند آمد که بر حسب شهوات بیدینی خود رفتار خواهند کرد. اما هرگاه رسولان مسیح نبوتی نیز می کردند، به نوعی اعلام می فرمودند که این از سوی خداست و در آن نبوت نکاتی نیز وجود داشت که وضعیت در زمانهای آخر را کمی خاص می کرده. به عنوان مثال، به این نبوت از پولس رسول که در نامه اول به تیموتائوس مکتوب گردیده توجه کنید.
به آیه دقت کنید.
ولیکن روح صریحاً میگوید که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته و به ارواح مضل و تعالیم شیاطین اصغا خواهند نمود، به ریاکاری دروغگویان که ضمایر خود را داغ کرده اند، که از مزاوجت منع می کنند و حکم می نمایند به احتراز از خوراک هایی که خدا آفرید برای مؤمنین و عارفین حق تا آنها را به شکرگزاری بخورند. او در این سخن اشاره می کند این را از روح القدس دریافت نموده و ادامه می دهد که بسیاری از ایمان به مسیح سقوط کرده و برخواهند گشت، که این اتفاق در آن عصر و با شرایط بسیار سخت و در جفای آن دوره و حسب ایمان بزرگی که در مسیحیان آن عصر وجود داشته اتفاقی نبود که به این سادگی برای کسی بیفتد. و یا وقتی به منع نمودن ازدواج در زمانهای آخر اشاره می کند، امری عجیب در آن عصر بوده. اما بعدها دیدیم که کلیسای کاتولیکی واتیکان کشیشانش را از ازدواج نمودن منع نموده است. همچنین در برخی صومعه ها و گرایش های فرقه‌ای خوردن گوشت حیوانات منع شده و گیاهخواری ترویج می شود. لذا می بایست برای فهمیدن یک نبوت آخر الزمانی این قبیل نکات که شرایط زمانهای آخر با سایر دوره ها را متفاوت می کند هم در نظر گرفته شود.
نبوت هایی از زمانهای آخر.
در کتاب مقدس نبوت‌های بسیاری وجود دارد که به زمان‌های آخر اشاره می‌کنند. برخی از این نبوت‌ها هنوز محقق نشده اند و باید تا زمان وقوع آنان صبر نمود. اما نبوت‌هایی نیز وجود دارد که تا به امروز محقق شده اند. این نبوت‌ها علاوه بر این که یک تأیید و اعتبار بر صحت کتاب مقدس است، با خود هشدار و تلنگرهایی نیز برای مردم این عصر دارند که دانستن آنها برای پیروان حقیقی مسیح لازم و بناکننده می باشد. با وجودی که نبوت‌ها از حال و اوضاع مردم و ملل مختلف در زمان‌های آخر روایت می‌کنند و می‌توانند برای بسیاری جالب و عبرت‌پذیر باشند، اما در این بخش فقط می‌خواهیم به چند مورد از نبوت‌های اشاره کنیم که به ما نشانه‌های دقیقی در ارتباط با یافتن زمان درست انقضای روز ششم از خلقت می‌دهند و اینکه ما اکنون در چه مقطعی از این زمان قرار داریم.
بازگشت یهودیان به سرزمینشان.
قوم اسرائیل چندین بار مورد غضب خدا قرار گرفتند و هر بار به دست امتی دیگر سپرده شدند، اما هر بار که با توبه به سمت خدا بازگشت نمودند، او از غضب برگشته و قوم را رهایی داده. ولی در هیچ کدام از این وقایع قوم از سرزمینشان آواره نشده بودند. پس از موسی فقط در دو مقطع تاریخی بالکل از سرزمینشان رانده و آواره شدند. بار اول در زمان نبوکدنصر پادشاه بابل بود که اسرائیل مورد هجوم قرار گرفت و پس از ویران شدن اورشلیم به اسارت و بردگی برده شدند، تا اینکه در زمان کوروش بزرگ و با فتح بابل از اسارت آزاد شدند و به سرزمینشان بازگشتند. بار دیگر پس از هجوم مسلمانان و اخراج صلیبیون از اورشلیم بود که اوضاع را برای یهودیان که ساکنان اصلی این سرزمین بودند سخت‌تر کرد. با فتح بیت المقدس در سال 637 میلادی توسط عمر ابن خطاب، یهودیان و مسیحیان باقی مانده تحت نظام ذمی قرار گرفتند و موظف به پرداخت جزیه شدند تا بتوانند دین خود را حفظ کنند و از حق سکونت و امنیت برخوردار باشند. با گذر زمان زندگی تحت این قوانین برای یهودیان دشوارتر شد، زیرا برای حفظ دین خود یا باید جزیه سنگین پرداخت می کردند یا به مناطق دیگر مهاجرت می کردند. برخی از یهودیان که قادر به تحمل فشار اقتصادی و اجتماعی نبودند، به امید آزادی و شرایط بهتر سرزمین تاریخی اسرائیل را ترک کردند. البته در برهه ای از سال 1099 تا 1187 میلادی صلیبیون توانستند حکومت بیت المقدس را پس بگیرند، اما در سال 1187 میلادی پس از جنگ حطین صلاح الدین ایوبی اورشلیم را فتح کرد و شهر بار دیگر به دست مسلمانان افتاد. یهودیان با استمرار حکومت‌های اسلامی به خصوص دولت عثمانی شرایط را برای خود سخت گیرانه‌تر دیدند و همین فشارهای اقتصادی و دینی موجب گشت که بسیاری از یهودیان به دلیل فشارها به دنبال زندگی راحت‌تر و آزادی بیشتر از سرزمین تاریخی خود کوچ نمایند. از این زمان به بعد یهودیان در بین تمام سرزمین‌ها و امت‌های دیگر پراکنده شدند. در همین دوره‌های تاریخی تاخت و تاز اعراب مسلمان و تقلیل یافتن سکنه یهودی اسرائیل، اعراب و فلسطینی‌هایی که در سرزمین باقی ماندند با اسلام آوردن از پرداخت جزیه معاف شدند و توانستند زندگی بهتری در زیر سایه امکانات حکومت اسلامی داشته باشند. این اشغال طولانی باعث شد که این جمعیت خود را ساکنان ابدی سرزمین تصور کنند و بعدها با شکلگیری هویت فلسطینی مدرن مدعی مالکیت سرزمینی شوند که در واقع طبق روایت تورات به قوم یهود وعده داده شده بود. به عبارت تلختر، یهودیان به امید حفظ دین و رهایی از فشار اقتصادی و جزیه مجبور به ترک کاشانه خود شدند، اما اعراب و فلسطینی ها با سازگاری با شرایط حکومت اسلامی از وضعیت بهره برداری کردند و بعدها مدعی مالکیت سرزمین شدند، در حالی که کشور مستقلی به اسم فلسطین در طول تاریخ وجود نداشته و زمین اصلی طبق وعده الهی متعلق به قوم یهود بوده است. تا اینکه پس از جنگ جهانی دوم یهودیان از سراسر زمین به سرزمینشان باز می‌گردند و در تاریخ 14 می سال 1948 میلادی دولت اسرائیل رسماً تشکیل می‌گردد. ارمیای نبی که بین سالهای 655 تا 586 پیش از میلاد مسیح میزیسته، در باب 30 کتاب خود نبوتی دارد که در آن خداوند از بازگرداندن قوم اسرائیل در زمانهای آخر به سرزمینشان وعده می‌دهد.
به آیه دقت کنید.
زیرا خداوند میگوید اینک ایامی میآید که اسیران قوم خود اسرائیل و یهودا را باز خواهم آورد و خداوند میگوید ایشان را به زمینی که به پدران ایشان داده ام باز خواهم رسانید تا آن را به تصرف آورند. چگونه ثابت می گردد که این نبوت به زمانهای آخر اشاره دارد و نه آزادی از امپراتوری بابل؟ در ادامه خداوند سخنان جالب توجهی می فرماید تا اینکه در آیه 24 به وضوح اعلام می کند که این همه در زمانهای آخر اتفاق خواهد افتاد.
به آیه دقت کنید.
و شما قوم من خواهید بود و من خدای شما خواهم بود. اینک باد شدید خداوند با حدت غضب و گردبادهای سخت بیرون می آید که بر سر شریران هجوم آورد تا خداوند تدبیرات دل خود را به جا نیاورد و استوار نفرماید. حدت خشم او نخواهد برگشت. در ایام آخر این را خواهید فهمید. پس از قرنها آوارگی و پراکندگی یهودیان در سراسر زمین، بازگشت آنان به سرزمین حقیقیشان که خداوند به آنان داده بود و اعلام موجودیت شاید یکی از بعیدترین احتمالاتی بود که کسی ممکن بود به آن بیندیشد. اما حسب نبوتهای کتاب مقدس که این امر را به زمانهای آخر ارجاع می داد، دقیقاً در این عصر محقق گردید. تشکیل دولت اسرائیل و بازگشت یهودیان به سرزمینشان یکی از بزرگترین نشانه هایی است که می تواند به ما بفهماند اکنون در زمانهای آخر قرار داریم.
پاره شدن پادشاهی ایران.
قطعاً برای ایرانی‌ها دیدن نبوتی در خصوص ایران در زمان‌های آخر باید جالب باشد. در زمان ارمیای نبی، خداوند نبوتی از وضعیت ایلام در زمان‌های آخر می‌دهد که بسیار جالب است.
به آیه دقت کنید.
کلام خداوند درباره ایلام که بر ارمیای نبی در ابتدای سلطنت صدقیا پادشاه یهودا نازل شده گفت: یهوه سواعوت چنین میگوید، اینک من کمان ایلام و مایه قوت ایشان را خواهم شکست و 4 باد را از 4 سمت آسمان بر ایلام خواهم وزانید و ایشان را به سوی همه این بادها پراکنده خواهم ساخت، به حدی که هیچ امتی نباشد که پراکندگان ایلام نزد آنها نیایند و اهل ایلام را به حضور دشمنان ایشان و به حضور آنانی که قصد جان ایشان دارند مشوش خواهم ساخت و خداوند میگوید که بر ایشان بلا یعنی حدت خشم خیش را وارد خواهم آورد و شمشیر را در عقب ایشان خواهم فرستاد تا ایشان را بالکل هلاک سازم و خداوند میگوید من کرسی خود را در ایلام برپا خواهم نمود و پادشاه و سروران را از آنجا نابود خواهم ساخت. لیکن خداوند میگوید در ایام آخر اسیران ایلام را باز خواهم آورد. در آیه 39 به بازگشت اسیران ایلام در زمان آخر اشاره شده. این به یک آزادی از اسارتی اشاره می کند که در زمانهای آخر اتفاق خواهد افتاد. تاریخ ایران پر است از وقایع هولناک و جنگ‌ها و خونریزی‌های متعدد، لذا همیشه همراه بوده با اسارت‌ها و رهایی‌ها. اما این پیشگویی در خود نشانه‌هایی دارد که می‌تواند ما را دقیقاً به زمان مد نظر این نبوت راهنمایی کند. پیش از نشان دادن این نشانه‌ها، لازم است تا پرده از یک ابهام بیهوده که باعث اشتباه بسیاری شده برداریم. بعضی ها بدون هیچ ادله معتبری نبوت در خصوص ایلام را مرتبط با ایران ندانسته و سرزمین ایلام را به غیر از ایران امروزی می دانند. در صورتی که تاریخ معتبر در دسترس با ارائه اطلاعات دقیقی از تمدن ایلام آن را بخشی از سرزمین ایران می دانند. پیشتر در نوشتاری به نام درباره ایلام مفصلاً به این موضوع پرداخته شده، لذا علاوه بر پیشنهاد برای مطالعه آن نوشتار، در ادامه شرحی بسیار مختصر و چکیده از آن ارائه می گردد و سپس به نشانه های موجود به این نبوت خواهیم پرداخت. نخستین پادشاهی ایلامی در حدود 2700 سال پیش از میلاد مسیح در شوش، یعنی جنوب غربی ایران، تشکیل شد. نام ایلام از سوی همسایگان این تمدن به آنها داده شده است، ولی ایلامی ها سرزمینشان را هلمتی یا هلتمتی می خواندند که به معنی سرزمین خداست. اکدیان به آن آلوماتو می گفتند و سومریان آن را به نام اندیشه نگاشت به معنی بالا و مرتفع می شناختند. اما کتاب مقدس آن را با نام ایلام معرفی می کند. گدورلاومر که کتاب مقدس از آن نام برده، نام یکی از پادشاهان ایلامی است. امروزه نیز نام دو استان ایران کنونی، ایلام و خوزستان، برگرفته از همین تمدن کهن است. حدود این پادشاهی از طرف شمال به مسیری که از بابل تا همدان امتداد داشته و از طرف جنوب از خلیج فارس تا بوشهر گسترش داشته است. از طرف غرب به دجله و از طرف شرق نیز تا پارس امتداد داشته. این منطقه استانهای امروزی خوزستان، لرستان، پشتکوه و کوههای بختیاری را دربر می گرفته است و شوش یکی از مهمترین شهرهای ایلام بوده و از دیگر شهرهای معروف آن زمان می توان به ماداکتو بر روی رود کرخه و نایدالو که احتمالاً خرم‌آباد امروزی و اهواز است اشاره نمود. با توجه به منطقه جغرافیایی تمدن ایلام، کاملاً واضح است که منظور نبوت سرزمین کنونی ایران است. اما چرا در کتاب ارمیای نبی نام ایران آورده نشده است؟ به آن دلیل می باشد که نام ایران مستقیماً از پارسی میانه سرچشمه می گیرد. نخستین بار این نام در ادامه ی نام اردشیر بابکان، بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی، آورده شده. سالهای 224 تا 241 میلادی، دقیقاً قرنها بعد از اعطای نبوت درباره ایلام. در نقش رستم و سکه های اردشیر بابکان به او با عنوان اردشیر پادشاه آریان یا ایران اشاره شده است. بر اساس اسناد تاریخی موجود، نام ایران شهر را ساسانیان برای نخستین بار به شکل سیاسی به کار بردند و پیش از آنان به این کشور با چنین عنوانی اشاره نشده است. لذا در زمان اعطای نبوت درباره ایلام، نام ایران کاملا ناشناخته و هنوز معنی نداشت و مردم آن عصر اگر نام ایران را میشنیدند، نبوت را کاذب و افسانه میپنداشتند و نهایتا نبی را رد میکردند. حال به نبوت نگاه کنید. در کجای این نبوت میتوان نشانه های لازم که نشان میدهد امروز زمان تحقق این نبوت است را یافت؟ ابتدا به کمان ایلام در آیه 35 توجه کنید. کمان نماد قدرت نظامی شریران است و از دیدی دیگر می تواند به یک پادشاهی قدرتمند نیز اشاره داشته باشد. آیه می گوید اینک من کمان ایلام و مایه قوت ایشان را خواهم شکست. این آیه به نابودی قدرت نظامی ایران اشاره دارد که می تواند در زمان پادشاهی باشد. وقتی به آیه 36 نگاه کنید، در آنجا که می فرماید و چهار باد را از چهار سمت آسمان بر ایلام خواهم وزانید و ایشان را به سوی همه این بادها پراکنده خواهم ساخت به حدی که هیچ امتی نباشد که پراکندگان ایلام نزد آنها نیایند، خواهیم دریافت که دقیقاً در عصر تحقق این آیه قرار داریم. ایران بعد از سقوط پادشاهی و پاره شدن نظام شاهنشاهی که بزرگترین قدرت نظامی منطقه را داشته، از سوی همه کشورهای جهان شدیداً تحت فشار و انواع تحریم‌ها قرار گرفته، به حدی که مردم این سرزمین مجبور به فرار به سوی ملت‌هایی می‌شوند که آنان را مورد تحریم و فشار قرار داده‌اند. امروزه در سراسر زمین ملتی نیست که در آن ایرانی یافت نشود. هرگز و در هیچ برهه‌ای از تاریخ نمی‌توانید در میان تمام ملل دنیا تا این حد ایرانی مهاجر بیابید، به غیر از عصر حاضر که در آن زندگی می‌کنیم. شاید به جرأت بتوان گفت کشوری نیست که در آن هیچ ایرانی ساکن نباشد. هر یک از آیاتی که در ادامه می آید به نوعی این حقیقت را آشکارتر می کند که امروزه در زمان تحقق این نبوت قرار داریم، تا اینکه در آیه آخر اشاره می کند این وضعیت در زمانهای آخر خواهد بود. آیه می گوید لیکن خداوند می گوید در ایام آخر اسیران ایلام را باز خواهم آورد. به بازگشت اسیران جنگ بین ایران و عراق اشاره می کند که در زمانهای آخر اتفاق خواهد افتاد. بسیاری از مسیحیان که حسب فشارهای حکومت اسلامی مجبور به ترک ایران شدند، این بازگشت اسیران ایلام را به اشتباه به بازگشت مهاجران ایرانی از کشورهای دیگر نسبت دادند. این برداشت نه تنها نادرست است، بلکه حقیقت تاریخی را به طور جدی تحریف می کند. اولا این را در نظر داشته باشید که این دسته از مردمی که حسب فشارهای حکومت از ایران رفتند، مهاجرین و پناهندگان هستند که موضوع مطرح شده در آیه 36 می باشند، نه اسیران ایلام. اینان در کشورهای دیگر به راحتی و بسیار در رفاه بیشتر از آنچه در ایران بودند مشغول زندگی هستند. در حقیقت اینان به دنبال زندگی، رفاه و آزادی بیشتر از سرزمینشان خارج شدند. هرچند از وطن دور هستند و دلتنگی نسبت به سرزمین مادری را تجربه می کنند، اما در رفاه، امنیت و آزادی زندگی می کنند. آنها از امکانات آموزشی، درمانی و اقتصادی کامل برخوردارند. تحت شکنجه جسمی و روانی قرار ندارند و هر زمان که بخواهند، امکان بازگشت به وطن برایشان فراهم است. گفتن اسیر به آنان بسیار مضحک است. دوماً، همان گونه که از اسم اسیران ایلام مشخص است، اینان افراد مقدس و مظلوم نیستند. فقط اسیر شدگانی به دست بیگانگان می باشند که ایرانی و دارای مذهب رسمی این کشور باید باشند. اینان می بایست در مقطعی به اسارت یک کشور بیگانه در آمده باشند و از همه امکانات و آزادی ها مانند یک زندانی محروم باشند. اینان دقیقاً در نقطه مقابل مهاجران و پناهندگان قرار دارند. بنابراین هیچ مقایسه ای میان مهاجران ایرانی و اسیران واقعی جنگی وجود ندارد. وقتی کتاب میگوید اسیران ایلام را باز خواهم آورد، منظور افرادی است که تحت شرایط واقعی اسارت و بردگی قرار داشتند، نه مهاجرانی که در رفاه و آزادی در خارج از کشور زندگی می کنند. هر گونه برداشت خلاف این صرفاً نادیده گرفتن حقایق تاریخی و معنی واقعی اسارت است. اگر مشتاق دانستن اطلاعات بیشتر و دقیق‌تر در خصوص این نبوت می باشید، توصیه می گردد به نوشته درباره ایلام مراجعه فرمایید.
یک توضیح کوتاه.
وقتی در جایی گفته می شود در زمانهای آخر یا ایام آخر، منظور به واپسین لحظات و انتهای روز ششم نیست، بلکه به روزهای پایانی تا قبل از فرارسیدن واپسین لحظات است و هنوز تا پایان مدت زمانی باقی مانده است. نبوت‌های دیگری نیز وجود دارند که به ما نشان دهد امروزه در چه مقطعی از تاریخ قرار داریم، اما برای این منظور به همین دو نشانه بزرگ و معتبر که نشان می‌دهد ما در روزهای پایانی ما قبل انتهای زمان قرار داریم اکتفا می‌کنیم. اما چه نشانه‌های دیگری وجود دارد که به جلوتر از این حدود و به واپسین لحظات روز ششم اشاره می‌کند؟